و بنابراین بهبود رابطه ایران و آمریکا و جذب سرمایه خارجی عمدتا از لحاظ انتقال تکنولوژی در انحصار آمریکا و یا اگر به صورت جوینت ونچر با شرکت های دیگر اروپایی و ژاپنی، در حال آمریکا می تواند اگر شرایط متفاوتی باشه به استفاده اونا در ایران جلوگیری کنه. ولی من فرایند می بینم که مصالح و منافع هر دو کشور اقتصادی در عرصه اقتصادی و مالی بتوانند روابط مثبتی سازنده‌ای رو در پیش بگیرند به دلیل نیازمندی که به خصوص وجود داره در سوی ایران.
در همین حال کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در ایالت بوستون آمریکا، برقراری روابط احتمالی سیاسی بین ایران و آمریکا را برای اقتصاد و نظام بانکی ایران مفید می‌داند.
مسلمه این که این از نظر بانکی و اقتصادی بسیار به نفع ایران خواهد بود، برای اینکه الان ایران نمیتونه از شبکه سویفت استفاده کنه و اگر این تحریم ها برداشته بشه خیلی ساده میتونه از این طریق استفاده بکنه که هم هزینه کمتری باشه، هم فساد درش نباشه و هم اینکه کشورهای دیگه پول ایران رو نگه ندارن. ولی از اون طرف دیگه باید توجه بکنیم که داشتن رابطه خوب با آمریکا بسیار به نفع ایرانه. آمریکا بزرگترین قدرت اقتصادی دنیاست، بزرگترین شبکه بانکی رو داره، اصلا پول بین المللی پول آمریکاست. بنابراین اگر ایران بتونه یک روابط حسنه‌ای داشته باشه با آمریکا علاوه بر برداشته شدن این تحریم‌ها، بسیار میتونه استفاده بکنه، جدیدترین تکنولوژی رو میتونه داشته باشه و سرمایه بسیاری رو میتونه جلب بکنه. اما از نقطه اینکه واقعا چطور خواهد شد، واقعیت اینست که در داخل ایران کسانی هستند که به دلایل سیاسی یا به دلایل اقتصادی موافق این نیستن که همچین رابطه‌ای برقرار شه و این منافع به دست ایران بیاد.
اما از منظر دیپلماتیک برقراری رابطه بین واشنگتن و تهران در شرایط کنونی تا چه اندازه امکان پذیر است؟ حسین علیزاده، دیپلمات پیشین در فنلاند، بروز تغییراتی در روابط دو کشور را محتمل می داند.
برای پاسخ اگه ما مثالی رو در نظر بگیریم مثل موضوع رابطه تهران و لندن که عیناً مثل رابطه تهران و آمریکا سفارتشون در تهران مورد هجوم قرار گرفته بود، مورد یورش قرار گرفته بود، در ادبیات جمهوری اسلامی بریتانیا انگلیس خبیث توصیف شده در سخنان آیت الله خامنه ای و تنش‌های دیرینه‌ای که بین تهران و لندن همه در نظر داریم، اگر این مثال رو ما مد نظر قرار بدیم که اینک سفارت بریتانیا باز شده به رغم تمامی این تنش‌ها، میتوان یمانه‌زنی کرد که چندان بیراهه نیست اگر تصور کنیم تغییراتی در روابط تهران و واشنگتن هم حاصل بشد. اگرچه معنای حتماً این نیست که من این معنا رو بسیار فوری و فوتی میدونم، ولی اگر از این زاویه نگاه کنیم که مسئله مهمی چون پرونده هسته‌ای که واقعاً کسی گمان نمی‌کرد به سرانجامی برسه و اینک با به ویژه توافق ایالات متحده به سرانجامی رسیده، چه استبعادی داره که بتوانیم گمانه‌زنی بکنیم تحولاتی در روابط دو جانبه بین تهران و ایالات متحده حاصل بشود؟ اگرچه جای شک و تردید نیست که پرونده‌های ملتهبی بین دو طرف وجود داره، مثل مسئله حقوق بشر، مسئله تروریسم، مسئله بمب‌گذاری‌هایی که آمریکا منتسب به تهران می‌کنه در جنگجویان آمریکایی که در لبنان کشته شدن و موضوعات از این قبیل که کم نیستند. ولی به هر حال دنیای سیاست دنیای فراز و فرود هستش و همونطور که رابطه آمریکا روزی با چین قطع بود، با کوبا قطع بود، با ویتنام قطع بود و با تک تک اینها تجدید رابطه برقرار شده، من در چشم انداز روابط تهران و واشنگتن دور از نظر نمیدونم که بلکه تحولاتی حاصل بشه.
شنونده ویژه برنامه بررسی توافق هسته‌ای وین در کنگره آمریکا بودید از همکارم حسین قویمی و در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده مجله زنان باشید از همکارم رویا کریمی مجد.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
کمی بیشتر از 24 ساعته که نام نیلوفر اردلان، فوتسالیست و کاپیتان تیم فوتسال زنان ایران در صدر خبرهای مربوط به زنانه. اما این بار نه تیم فوتسال ایران به موفقیتی دست پیدا کرده و نه کاپیتان تیم فوتسال به جایگاه ویژه حرفه‌ای رسیده. با من رویا کریمی مشت و صدای دیگر این هفته همراه باشید تا بدونیم این بار چرا نیلوفر اردلان خبرساز شد. همه چیز از یک خبر کوتاه آغاز شد. تیم ملی فوتسال بانوان ایران در نخستین دوره رقابت‌های جام ملت‌های فوتسال زنان آسیا شرکت خواهد کرد. اما در ادامه این خبر، خبرگزاری‌های ورزشی نوشتند که در میان نفرات دعوت شده نامی از نیلوفر اردلان، کاپیتان پر افتخار و با سابقه فوتبال کشور دیده نمی‌شود. حاصل پیگیری خبر از سوی علاقه‌مندان ورزش بانوان چندان امیدوارکننده نبود. اونطور که نیلوفر اردلان در صفحه شخصی اینستاگرامش نوشته، همسرش به او اجازه خروج از کشور رو نداده و دلیل اون رو ضرورت حضور خانم اردلان در اولین روز مدرسه رفتن پسرشون دونسته. اما خانم اردلان به روزنامه گل گفته که 28 شهریور زمان جشن ورود به کلاس اول پسرمه که میتونم در کنار او باشم. تیم 29 پرواز داره، دوم و سوم مهر هم تعطیله و بعد از اون تیم از مالزی بر میگرده. بنابراین موضوع فقط بر سر یک روز مدرسه رفتن پسرمان است. لیلا علی کرمی، حقوقدان ساکن بریتانیا، و مریم یحیوی، دکتر داور فوتبال در آلمان، از مهمانان برنامه این هفته صدای دیگر هستند. خانم علی کرمی، از شما آغاز کنیم. چه قوانینی در ایران به مرد اجازه میده که مانع خروج همسرش از ایران بشه؟
ببینید، طبق بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه، صدور گذرنامه منوط به اجازه موافقت کتبی شوهر هستش. البته این قانون پیش بینی کرده در موارد اضطراری دادستان میتونه اجازه صدور گذرنامه رو هم صادر بکنه، و در ماده 19 پیش بینی شده که شوهر هر زمانی هم بخواد میتونه از این اجازه که داده برگرده. پس بحث واقع ممنوع خروج کردن به این ماده 19 برمیگرده. ماده 18 و 19 قانون گذرنامه در بحث صدور گذرنامه و ممنوع خروج کردن زن تعیین تکلیف کرده.
خانم یحیوی، به عنوان داور فوتبال در آلمان، زنی که سالها در این حوزه فعالیت داشته، بگید که آیا شبیه چنین محدودیت هایی رو شما برای ورزشکاران خارج از ایران هم دیدید که پیش بیاد؟
تا به حال دقیقا اینطوری راستش بخواید من نشیدم. بعضی فامیل هایی هستن که مادر یا پدرها خیلی در کار بچه هاشون دخالت میکنن. اگه که اجازه بدید من مثال تنیس رو میارم. این دخترای تنیس باز هستن، ماریا شراپوف و کسانی مثل اون، که مادر پدر بهشون میگن چه کار بکنید، ولی معمولا اونها تشویق هستش برعکس جلوگیریه. ولی از لحاظ اینکه کسی مستقیم جلوی یک نفر رو بگیره به ورزشش برسه، من نمیشناسم. توی دنیای آزاد به هر حال همچین چیزی رو نمیشناسم، نشنیدم.
شاید بد نباشه بدونیم که نیلوفر اردلان از 11 سالگی فوتبال بازی کرده و از 14 سالگی به عضویت تیم ملی فوتبال زنان ایران در اومده. اون در بازی‌های کشورهای اسلامی خانم گل شده، اما حالا بعد از نزدیک به 19 سال بازی فوتبال و فوتسال، در اولین دوره مسابقات قهرمانی فوتسال زنان که در مالزی برگزار میشه، همسرش به او اجازه خروج از کشور رو نداده. خانم یحیوی، حذف شدن از تیم ملی در اولین دوره از مسابقات یک رشته چه ضربه‌ای میتونه به موقعیت حرفه‌ای یک ورزشکار وارد کنه؟
خب در حقیقت اینطوری یه همچین چیزی که مثلا الان پیش اومده باعث میشه که این خانم از طرف تیمش، از طرف مربیش، دیگه اطمینانش رو شاید بهشون از دست بدم که خب نمیتونیم ما همیشه مطمئن باشیم که ایشون کاری که ما داریم با ما بتونه بکنه، و این روابط تیم رو با ایشون میتونه به هم بزنه که بهشون نمیشه اطمینان کرد که همیشه سر موقع اونجا باشن، یا موقعی که ما کاری داریم، جایی میخوایم بریم، همچین دوباره همچین چیزی پیش بیاد. نقش کاپیتان خیلی مهم هست، برای اینکه معمولا کسی هستش که تیم رو پلو هم نگه میداره، دارن در بازی هستن، هر چقدر مربی از بیرون چیزی بگه، اون کاپیتان هست که تیم رو با هم دیگه معمولا میتونه نگه داره، بهشون امید بده، تشویقشون بکنه پیش برن، و وقتی که ایشون اصلا نتونه حتی همراه تیم باشه، یک جور ضربه ای هست، یک جور دلخوردگی هست، به خصوص که همه میدونن دلیلش چی هست که ایشون نتونن برن. شاید این یک شکست قبل از بازی هستش در روحیه خانم ها، در روحیه تیم.
به شما برگردیم خانم علی کرمی. در مواردی مثل حق طلاق میبینیم که اضافه کردن شروط ضمن عقد میتونه درخواست طلاق رو برای زن تسهیل کنه. در چنین مواردی چطور؟ آیا میشه در شروط ضمن عقد جلوی این محدودیت خروج از کشور رو گرفت؟
بله، هر نوع شرطی که خلاف ذات عقد ازدواج نباشه رو میشه در شروط ضمن عقد و در عقدنامه قید کرد، و خب خروج از کشور و سفر کردن جزء ذات عقد ازدواج نیست و بشه این حقی که به شوهر داده رو در اقدام آورد. مشکلی که وجود داره اینه که معمولا در شروط ضمن عقد بهش توجهی نمیشه. پس راهی که پیش بینی میکنن اینه که در واقع باید در محضر شوهر در واقع وکالتنامه صادر بشه و رضایت در قالب یک وکالتی به زن داده بشه و ایشون میتونه به طور کرات از کشور خارج بشه و دیگه نیازی به اجازه شوهر نداشته باشه و شوهر هم حق ممنوع الخروجی زن رو نداشته باشه. اما متاسفانه در عمل موارد زیادی وجود داره که حتی به این شروط ضمن عقد که در واقع اصلا توجه نمیشه و به این سندهایی هم که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده هم متاسفانه ترتیب اثری داده نمیشه. منتها از نظر قانونی این اگر وکالتنامه محضری صادر بشه قاعدتا نباید مشکلی وجود داشته باشه، اما در عمل میبینیم که به گونه دیگه.
خانم یحیوی، یکی از مسائلی که در این میون پیش میاد اینه که مرز بین زندگی شخصی و زندگی حرفه‌ای یک ورزشکار کجاست؟ آیا این موضوع ممنوعیت خروج از کشور توسط همسر رو میتونیم موضوعی شخصی تلقی کنیم؟
در سالهایی که یک نفر در تیم ملی یک بازی رو میکنه، هر ورزش هست، معمولا ایشون خیلی در حقیقت برای جامعه این کارو میکنن، به عنوان رول مدل هستن و به خصوص اینکه وظیفه به خصوصی رو برای مردم و برای تیمشون و برای این ورزش انجام میدن، زندگی شخصیشون کاملا شخصی دیگر نیستش.
یه نکته دیگه که مهمه این هستش که یه ورزشکار علاوه بر تلاش فردی که انجام میده، نوعی الگوسازی برای جوانان رو هم داره بر عهده میگیره. این قبیل محدودیت ها خانم یحیوی چه تأثیری بر الگوسازی مثبت ورزشکاران زن ایرانی میگذاره؟
100% درست هستش. برای اینکه اگر یک خانمی با این شخصیت در این جایی که هستن ممکنه براشون همچین مشکلی پیش بیاد، متاسفانه بچه‌های جوانی، دخترهای جوانی که بخوان هر ورزشی رو بکنن ممکنه براشون یک عقب نشینی باشه، فکر کنن خب این همه زحمت، سالها زحمت، حالا همچین چیزی برای اونها میتونه پیش بیاد، یا ممکن هست هیچ‌وقت ورزششون را نکنن، یا اینکه فکر کنن توی ایران نمونن، یک راه دیگه شون هست شاید.
اما راه حل چیست؟ ساعتی پیش از این از مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی ساکن دانمارک، پرسیدم که آیه رستم‌پور پیش از این در مواردی فدراسیون فوتبال با هماهنگی نیروی انتظامی و نیروهای مسلح اجازه خروج از کشور برخی از ملی پوشان رو صادر میکرد، فکر میکنید در موردی مثل خانم اردلان هم اراده‌ای در بین مسئولان ورزشی برای رفع مشکل و همراهی او با تیم ملی فوتسال زنان وجود خواهد داشت؟
فدراسیون فوتبال در انجام امور جاریه خودش الان مونده. طور کلی بحث سربازی همیشه یه موضوعی بوده که با رضایت ستاد مشترک نیروهای مسلح و تربیت بدنی نیروهای مسلح قابل حل بوده. ولی مسئله این که همسر با اجازه شوهر بتونه از ایران خارج بشه، این خیلی فراتر از این صحبت هاست و یک قانونیست که متاسفانه اعمال میشه و فدراسیون فوتبال نه در توانشه و نه با اون شناختی ما از این فدراسیون داریم اصلا حوصله پیگیری این قبیل امور داره و به طور کلی اهمیتی برای ورزش بانوان قائل نیستن و اون بلایی که سر فوتسال زنان آوردن و بعدم الان فوتبال زنان که اصلا شرایط خوبی در آسیا حتی در رده های سنی نوجوانان جوانان ما میدونیم شکست های 13-0 10-0 چقدر هست که بگن ما فوتبال زنان هم داریم. همین
و حالا که احتمال همراهی فدراسیون انقدر کمه، آیا راه حل حقوقی وجود داره؟ خانم علی کرمی، شما اشاره کردید که با اجازه دادستان میشه برای زن گذرنامه صادر کرد. فکر میکنید در این مورد هم میشه از این امکان استفاده کرد؟
من فکر کنم در این مورد ایشون گذرنامه، یعنی محض خروج از کشورشون هستش که پیش بینی در قانون نشده، ولی اگر برگردیم به همون ماده قانونی که میگه بعد در مورد در واقع صدور گذرنامه با اجازه دادستان شهرستان امکانش هست، من فکر میکنم در اینجا هم امکانش هست. این در واقع ایشون میتونن از کشور هم با اجازه دادستان خارج بشن، یعنی به هر حال مرجع قانونی میتونه وارد مسئله بشه با توجه به ضروریت مسئله و اینکه ضروری برای ایشون در مسابقه شرکت بکنن برای کشور هستش، میتونن به راحتی اجازه خود ایشون از کشور رو صادر بکنن.
با سپاس از مریم یحیوی دکتر و لیلا علی کرمی، به پایان برنامه صدای دیگر این هفته رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. 00420221122112 شماره ایست که میتونید برای ما پیام بگذارید و همینطور zan@radiofarda.com. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که به چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوان رو بدونم
دسترسی داشته باشم
و بتونن ازش استفاده کنن.
دونستن من همه است.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com